بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بخوایم دانش‌های مهم مورد نیاز انسان رو به چند قسمت اساسی تقسیم بکنیم، یقیناً یکی از این دانش‌ها معرفت نفسه. ما خودمون رو اگر بشناسیم، چیزهایی که حقیقتاً می‌خوایم، توانمندی‌هایی که داریم و خطراتی که در وجود خود ما هست که میتونه ما رو به اشتباه دوچار بکنه، ما اگر نفس اماره رو بشناسیم، ما اگر فریبها و توجیه‌های نفس رو بشناسیم، ما اگر خواسته‌های عمیق فطری خودمون رو که داریم، بالقوه عاشق خداییم، بالقوه بسیاری از خوبی ها و کمالات در درون خود ما هست، اگر بشناسیم، خب خیلی راه برای ما هموار خواهد شد. فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه. اگر کسی در درون خودش مطالعه بکنه، ببینه واقعا و حقیقتا چی میخواد، در مورد خودش اشتباه نکنه، این انسان نیمی از راه رو طی کرده. یکی از معرفتها معرفت خیشتنه. الان رسانه های بین المللی تو این فضای فرهنگی موجود همه سعی دارن انسان رو درباره خودش به اشتباه بندازن و از انسان یه تعریف دیگه ای به او بدن. ابلیس هم در درون ما وسوسه هایی داره، برای این اشتباه خیلی تلاش میکنه. خب از اون طرف انبیاء الهی هم مأموریتشون اینه، یثیر لهم دفائن العقول. میفرماید که هدف انبیاء اینه که دفینه های عقل انسان رو آشکار کنه. یعنی ما در درون خودمون اگر نگاه بکنیم، دارایی های فراوان عقلانی وجود داره که پیامبران میان اینها رو آشکار بکنن. در واقع پیامبران الهی نمیخوان چیزی به ما اضافه کنن، میخوان اون چیزی که در درون ما هست رو به ما نشون بدن. حتی شما میبینید در قرآن کریم تعبیری به نام کمال که حالا اصطلاح ما هست و ازش استفاده میکنیم برای تفاهم وجود نداره. مگه ما ناقصیم که بخوایم کامل بشیم؟ و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس انسان بسیار زیبا و عالی آفریده شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خداوند متعال فتبارک الله احسن الخالقین میفرماید وقتی خلقت انسان رو بحثش رو به میان میکشه. ما فقط کافیه خودمون باشیم، خود حقیقیمون باشیم. ما فقط کافیه به خودمون برسیم. ما فقط کافیه بفهمیم حقیقتاً چی میخوایم. اون وقت متوجه خواهیم شد که نه دنیا طلبیم، نه به سوی بدیها اصلاً قدمی برخواهیم داشت. ما در درون خودمون زیبایی های فراوان داریم. خب این یک معرفت، این یک بخش، یک نوع، یک سلسله از معارف که انسان واقعا بهش نیاز داره. شهید مطهری در تعلیم و تربیت دینی اومدن قبل از چیزی که ما رایج بینمون میگیم اصول عقاید، یا ایشون تعبیر میکردن به اصطلاحاتی که اون زمان رایج بود، جهانبینی. قبل از اینکه وارد مباحث جهانبینی بشن، یا بخش اول این مباحث تحت عنوان جهانبینی توحیدی، اومدن چیکار کردن؟ از انسان و ایمان سخن گفتن. قبل از اینکه از خدا بگن، از توحید، از نیاز انسان به ایمان سخن گفتن. یعنی چی؟ یعنی انسان قبل از اینکه براش اثبات بشه خدایی وجود داره، متوجه بشه یه گمشده ای به نام خدا داره و میخواد یه همچین چیزی رو، که بعد اگر از بیرون بهش گفتن خدایی هست، این خدا هست پاسخی باشه به اون نیاز درونیش. اون نیاز درونی خیلی مهمه. آب کم جو، تشنگی آبر به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تو آتش خودت رو نشون بده که چی هست. شهدا این تأثیری که رو ما میگذارن، یک عالم ربانی رو، یک عارفی رو، شما زندگی نامش رو میخونید، خاطرات مثلا شهدا رو وقتی میخونید رو انسان تأثیر میگذاره. این به خاطر این که اون کشش‌های فطری ناب ما رو به ما نشون میده. ما اونیم، ما حقیقتمون اون هست. و البته انسان دارای گرایش‌هایی است که میتونه ترکیب بدی هم پیدا بکنه، که بحث فطرت و طبیعت بحث مفصلی است. بگذاریم. بالاخره یکی از دانش‌های مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، خیلی کمک میکنه. و یکی دیگه از دانش‌ها هم که طبیعتاً شناختن این جهان پیرامونی ماست، از خدا که خالق عالم هستیه، اصل وجود، تا قدرت او، صفات او، محبت او، ببینیم چه خبره اصلاً در اطراف ما و معادی رو ازش خبردار بشیم. درسته؟ اینها اطلاعاتی است که ما از محیط پیرامونی خودمون میگیریم. از وجود اولیاء خدا خبردار بشیم، زیبایی‌های اونها دل ما رو خواهد برد. شما میبینید مردم با یه سرباز مکتب اهل بیت آشنا میشن، یه مقدار مختصری چجور دل از دست میدن. 30 میلیون نفر میان تشییع او. اگر ما خود اولیاء خدا رو کمی باهاشون مأنوس باشیم، وقت ببین چقدر اولیاء خدا از ما دلبری میکنن. تمام اولیاء خدا چه خبره در زندگیشون، در شخصیتشون، در باری که به دوش کشیدن و مظلومیتی که تحمل کردن. همین روزه های ما بخشی از همین معرفته. روزه ها میاره ما رو آشنا میکنه با اولیاء خدا. در حساس‌ترین لحظه هاشون دل ما رو میبرن، دوستشون میداریم و بیدار میکنن دوباره همون فطرت ما رو. بخشی از آگاهی های ما هم مربوط میشه به این جهان پیرامونی. من اسم این بخش دوم رو میگذارم اصول عقاید. اصول عقاید معمولا این بخش رو تشکیل میده. خب از مبدأ تا معاد، از اولیاء خدا تا چیزی که موجب براءت میشه. شناختن دشمنان اولیاء خدا هم خیلی ارزشمنده تو این مقوله. این دو سری آگاهی رو ما نیاز داریم، اما در کنار این دو سری آگاهی یه چیز دیگه هم احتیاج داریم. اینکه حالا ما کجا هستیم، ما تو کدوم دنیا داریم زندگی میکنیم، این دنیا چه قواعدی داره، ما تو چه زمین بازی قرار گرفتیم. شناختن مختصات حیات، شما در وجود خودت چی داری بماند، شما چه خدایی بالای سرت داری، چه راهنمایی داری که تو رو به سوی خدا جذب میکنه، چه معادی داری، اینها بازم بماند به جای خودش محفوظ. در کنار این دو دانش یه دانش دیگه هم باید داشت. آقا اصلا به خدا هم معتقد نیستی، باشه نباش، به وجود خودت هم میخوای معترف نباشی، باشه، نمیخوای معترف وجود خودت یا معتقد وجود خدا باشی، باشه. یه دانش هست این وسط، خیلی میتونه مؤثر باشه هم برای معتقدین به وجود خدا و معترفین به شایستگی های انسان و فطرت، هم برای کسانی که ملحدن اصلا نمیخوان مؤمنان زندگی کنن. اون چیه؟ اون مختصات این حیاته، مختصات این زندگیه. وقت تو قرآن آیات فراوانی هست که مختصات این زندگی رو به ما معرفی کرده. آقا شما میخوای آدم خوبی باش یا آدم بد؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، من تو رو در جایی قرار دادم که اینجا پر از رنجه. کودک رو شما میبینید از بچگی به دنیا میاد، هنوز چشم باز نکرده، درست و حسابی اطرافش رو نمیشناسه، یعنی لثه‌هاش درد میگیره، میخواد دندون در بیاره. خب خدا این چه طرحیه؟ این دنیا دنیا محل رنجه. 3 سالش میشه، حسادت پیر بچه رو در میاره، مدام با دیگران درگیره، کسی اسباب بازیاشو نبره، تا یه همسن و سال میبینه رفت بغل بابا و مامان به هم میریزه، خواهر و برادر پیدا میکنه. خدایا این چه رنجیه به این هموار کردی. انسان در دنیا مواجهه با رنجه. یکی دیگه از سنت‌های الهی هم البته اینه، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. من آسونی و سختی قرار دادم، با سختی‌ها همیشه آسانی هم هست. قربونش برم، اول سختی رو نام میبره خدا، بعد آسونی رو. ان مع العسر یسرا، انگار اصل با همون سختی هست. مثلا از مختصات این دنیا اینه که عمر کوتاهه. مثلا از مختصات این دنیا اینه همه دارایی‌های انسان رو تو مدت حدود مثلا 10 سال به آدم میدن، بعد شروع میکنن ما بقیه عمر انسان دونه دونه اینا رو گرفتن. چشم به این زیبایی توانمند میده، این چشم رو ازت میگیره، عضلات رو میگیره، ذهن رو ازت میگیره، تا جایی میرسی که بعد از دانش به نادانی و ناهوشیاری و آلزایمر میرسی. آلزایمر تو قرآن اومده دیگه، من انقدر به بعضیاتون عمر میدم تا یادتون بره همه چی. دنیا اینه، دنیا محل سوء تفاهمه. من حتما شما رو با کسانی مواجه میکنم که بین شما از سوء تفاهم تا دعوا و اختلاف پیش بیاد. ما انسانها رو مختلف آفریدیم، اینجا محل اختلافه، اینجا محل خیلی چیزاست، اینجا محل امتحانه. حالا شما معترف به وجود خودت، خوبی های خودت هستی یا نه به کنار، مؤمن به خدا و حقایق بزرگ عالم هستی به کنار، کجا هستی؟ اینجا کجاست؟ بیا یه دوره آموزشی خدا بهت بده که مختصات اینجا چی هست اصلا؟ میخوای اسمش رو حیات شناسی بگذاری؟ میخوای اسمش رو مثل شهید صدر سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر بگذاری؟ یه دانش خیلی مفصله. اتفاقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه، نامه 31 نهج البلاغه، این عدد به ما میگه که این یکی از نامه های نهج البلاغه است. کاش این نامه یه عددی داشت یا بدون عدد مجزا نوشته میشد تا ما این نامه رو با نامه های دیگه مقایسه نکنیم. نامه 31 نهج البلاغه اولین جزوه آموزشی نوشته شده در صدر اسلام برای تعلیم دین به جوانهاست. قبل از این نامه کسی مفصل به تدوین آنچه یک جوان نیاز دارد از ابتدا تا انتها نپرداخته است. امیر المؤمنین علی علیه السلام در این نامه یک دوره آموزش دین، انگیزه سازی، معرفت افزایی برای جوان زمان خودش و همه زمانها مرقوم فرموده است. خیلی نامه خاصیه. این نامه جوانها رو خطاب قرار میده. اون وقت شما نگاه کنید در این نامه، آغاز نامه 7 خصلت از خودشون بیان میکنن به عنوان یک پیر دنیا دیده و 14 خصلت از جوان مخاطبشون که این نامه رو میخواد بخونه اونجا یادآوری میکنن. بعضی از این کلمات اینهاست: من الوالد الفان المقر للزمان، المستسلم للدهر، از پدری فانی، یعنی دیگه ما دیگه تموم شد. المستسلم للدهر، من تسلیم روزگار شدم. بابا این روزگار زور میگه به آدم، این روزگار برای خودش سنت‌هایی داره، هر کیو دوست داری ازت میگیره، به بسیاری از دوست داشتنی‌هات نمیذاره برسی. این زمان بیرحمه، من مقر به زمانم. دیدید آدمایی که سنی ازشون میگذره یه افتادگی پیدا میکنن. فرمود خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم، یعنی این که ما مثل جوانامون مثل پیر مردا دنیا دستشون باشه، بفهمن نمیشه زیاد ایدئال گرایی کرد. بعد میفرمد الال مولود المعمل ما لا یدرک، چه کسی حاضر است با جوان اینقدر صادقانه سخن بگه جز امیر المؤمنین؟ نامه می نویسه به جوانها، دوره آموزشی گذاشته، امیر المؤمنین سرشار از حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یعنی این مصداق برترش اینه. می فرماید به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید. آقا یا امیر المؤمنین اینقدر صریح به من میگی، خب جا میخورم، بگو انشالله به آرزوات میرسی، منو تشویقم کن. امیر المؤمنین به شما خلاف واقع نمیگه، شما قطعا به آرزوات نمیرسی، دنیا اجازه نمیده. اگر آدم خوبی باشی همیشه آرزوهات بزرگتر از اون امکاناتی است که تو دنیا خدا برات فراهم میکنه. سردار سلیمانی یقینا آرزوش این بوده که مدینه رو هم آزاد میکنه، مگه میشه همچین شخصیتی این آرزو رو نداشته باشه؟ در زمان خودش هر کسی درخواستهایی داره. رسول خدا درخواستهایی داشتن، خدا فرمود نه عزیز دلم نمیشه. یه مسجدی هست در مدینه که اصلا این مسجد بنا شده برای جایی که رسول خدا این دعا رو کرده، حالا مشهوره که خدا دعا کردن خدا میشه بعد از امت من، بعد از من در میان امتم اختلاف نشه، پس خدا فرمود نه نمیشه عزیزم نمیشه. ما چجوری امتحان کنیم؟ اومدن گفتن یا امیرالمؤمنین چرا وضع اینجوری شد؟ حضرت داشتن خاک قبر پیغمبر رو صاف میکردن، در چه لحظه ای؟ چرا اینجوری شد؟ یا علی گرفتن موقعیت شما رو، حالا چه بشود الان؟ بیل رو گذاشت، حضرت به دسته بیل تکیه داد، فرمود خدا چجوری انسان رو امتحان کنه؟ دنیا داره امتحان، اتفاقا یکی از ویژگی‌های این دنیا امتحانه، به حدی که می‌فرماید اصلا من شما رو برای امتحان آفریدم. اینجا همه چی امتحانیه. آقا من چه همسری؟ یه زمانی یک دهه ما گفتگویی داشتیم با دوستانمون، اول دهه من خدمت سروران خودم عرض کردم مهمترین عامل در مقدرات بشر چیه. ما مقدراتی داریم، مهمترین عامل تعیین کننده چیه؟ کار خوب، نیت خوب، دعا، دعای دیگران، پدر مادر خوب، دیگه حدود 10-12 تا عامل برشمردیم که اینا همه در مقدرات انسان مؤثرن. بعد عرض شد که هیچ کدوم از اینا مهمترین عامل نیستن، که تو چه خانومی گیرت بیاد، که تو چه شوهری گیرت بیاد، مهمترین عامل اینا همه مؤثره در مقدرات بشر، ولی مهمترین عامل در مقدرات ما چیه؟ که شما ثروتمند بشی یا نه، که شما مدیر بشی یا نه، که شما تعداد فرزندانت چقدر بشه، خود شما، اراده شما، نیت صادقه شما، همه اینا مؤثره، ولی مهمترین عامل هیچ کدوم از اینها نیست. مهمترین عامل اینه که خدا میخواد شما رو امتحان کنه، باید یه همسری گیرت بیاد که بتونه خدا امتحانش رو بگیره ازت، نمیشه که شما برنش نقشه خدا رو به هم بریزی. شما یه مسیر رشدی داری. اینجاست که در روایتی رسول خدا میفرماید به کسی من و جبرئیل امین و اسرافیل و میکائیل با هم چارتایی دعا کنیم یه همسر دیگه ای غیر از اونی که خدا برات معین کرده بهت برسه مستجاب نخواهد شد. من میخوام شما رو امتحان کنم. شما یه آدمی هستی همسرت باید این سبکی باشه که من بعضی از امتحانات رو باید ازت بگیرم. آخه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نمیشه تو بری یه جایی که من نتونم این امتحانا رو ازت بگیرم. من اصلا امتحان سخاوت نمیخوام از شما بگیرم. شما سخی هستی، ژنتیک اینجوری هستی. اگه بخواستم امتحان سخاوت ازت بگیرم شما رو 20 میدادم تمام شد رفت پیشا پیش نمرت 20. شما نقطه ضعفت یه جای دیگه است. نقطه ضعفت اینجاست که زیادی مثلا سخاوت خرج میدی. من میخوام امتحان بگیرم که تو وادار کنی خودتو به این که یه جاهایی سخاوت نکن. برعکس، من مثلا با تو متفاوته. من تو رو آفریدم، میخوام تو رو رشد بدم، تغییر تو رو ببینم، تکاپوی تو رو ببینم در اون عرصه ایه که من میخوام ازت امتحان بگیرم. لذا این همسر، این همسایه، این همکار برات میگذارم تا این امتحان رو برات پیش بیارم. امتحان تعیین کننده ترین عامله. از کی خدا چه امتحانی میخواد بگیره؟ این دار امتحانه. امام صادق علیه السلام میفرماید هر خصلت بدی در انسان مؤمن از بین میره، یعنی کار میکنه یه بدی رو تو خودش از بین میبره، خصلت بعدی میاد و این وضعیت هست تا زمانی که از دنیا بره. یکی از سنت‌های الهیه. انسان همیشه در حال مبارزه با حواست. گفت عین طریق و راهه به امام سجاد علیه السلام. فرمود فی مخالفت الهوا، در مخالفت با هوا. گفت خب کی به راحتی میرسیم، چقدر مخالفت کنیم با هوا؟ فرمود عند اول یوم یسیر الی الجنه، لحظه ای که وارد بهشت میشی. تا اونجا درگیری عزیزم. دنیامونو بشناسیم، کجا اومدیم. آقا ما داریم فوتبال بازی میکنیم یا بسکتبال؟ تور بسکتبال و فوتبال با هم فرق میکنه، قواعد بازی فرق میکنه. ما الان کجا اومدیم؟ دنیا چه قواعدی داره؟ ای دنیا یه ای دنیا بگید آقا. ای دنیا، تا آدم میاد علاقمند به دارایی‌هاش بشه شروع میکنه به گرفتن. به یک آقای دکتر چشم پزشکی در یک فرودگاهی گفتم که آن شما چشم پزشکی؟ گفت بله. سلام علیک، اینها رفاقت ارادت اینا. خب گفتم راستی من یک کمی چشمم ضعیف شده اخیراً. آقای دکتر با معرفت و اهل مطالعه بود، گفت خب پیرچشمیه چند سالته؟ پیرچشمیه. پیری اول به چشم آدم میاد حاج آقا. خدا به چشم آدم نشون میده داری پیر میشی، بعدن سراغ بقیه اجزا. اون چه حساب شده حرف میزنی آقای دکتر؟ این کاره یا و اول به چشم آدم میاره. دورت تموم شده. کجا هستیم ما؟ دنیا شناسی، زندگی شناسی، حیات شناسی، اسمشو چی میخوایم بگذاریم؟ انقدر این دانش غریبه که الان چند جور اسم رو میتونید براش بگذارید. بعد از این جهل کیا سوء استفاده می کنن؟ در نامه سیوه کم نهج البلاغه صریحا فرمود تو به آرزوهات الی المولود المعمل ما لا یدرک از سالک سبیل من قد هلک. 14 خصلت از دوران جوانی یا 14 خصلت از زندگی که به جوان باید بگه بیان می کنه. رفقا همش تلخه. می فرماید سالمی اما سیبل بلایا هستی. سیبل دیدید؟ سیبل که سالمه، اونجایی که تیر بهش می زنن نشونه گیری می کنن، میگه سالمی ولی سیبلی ها، آماده باش تیر به کدوم قسمت می خوره. این دنیا کارش اینه. بنده یه جایی توی سخن پراکنی عرض کردم که این بچه هاتون دارن میرن خانه بخت، یه مقدار واقعیت ها رو هم بهشون بگید. همش نگید انشالله خوشبخت بشی. خب بله خوبه، این کلمه که خوبه، انشالله خوشبخت بشی، این که درش تردیدی نیست، مثبت باید صحبت کرد. اما واقعیت ها رو هم باید گفت. اختلاف در زندگی زناشویی پیش میاد، انشالله در اختلافات خوب عمل کنید. بابا شب عروسی 4 تا از این حرفا هم بزنید، عروسی بچه خودمون شد، حالا ما دست دست کردیم دل دل میکنیم که بگیم یا نگیم، خود ما بگیم دیگه. الان در جمع فامیل دیگه مراسم عروسی داره تموم میشه و خداحافظی، و شما پدر حالا یه حرفی بزن و اینها، ما گفتیم که از همین حرفا زدیم، زود اینم فک و فامیل اعتراض، ها الان چه هر وقت این حرفاست، نگو این حرفا رو، آقا ساکه، حاج آقا چه حرفی داری میزنی، آقا تو چقدر بیجا داری صحبت میکنی. گفتم والا اینا بیجا نیست، اینا مشکلات مواجه میشن. ما اگر در دوران مدرسه به بچه هامون یاد ندیم طبع این دنیا اینه که تو رو اذیت میکنه، طبع این دنیاست، اینا رو یاد ندیم، ندیم کجا اومدیم، خیلی از دینمون لنگ خواهد زد. ما این بحث رو در این دو شب قبل به این دلیل هی هر شب یه گوشهیش رو سعی میکنیم درس پس بدیم خدمت شما، اساتید خودم، دوستان اهل علم که دیگه به جای خود، دوستان دیگه ای هم که الان تو این حرم هستن ماشاءالله همه اهل معرفت هم که هست، که ما بین خودمون داشته باشیم، بسیاری از آگاهی ها رو نداشته باشه، الحمدلله همه حکم استادی برای بنده دارن، ما هم داریم گزارش میدیم. آقا یه دانشی هست اینجا رو زمینه، یکی از عوامل عاشق شدن به اهل بیت، یکی از عوامل بندگی خدا، معرفت به دنیایی است که درش هستیم. بابا این دنیا خیلی بیرحم لامصب، یه مرام خاصی داره. مثلا از روایاتی که در باب این دنیا وجود داره اینه، ببین این لامصب بهش میخوره یا نه. حالا نگید آقا دنیا نعمتش خداست، شما این نعمت را نزنید. آقا این دنیا مطابق طبع ما نیست، ما مال بهشتیم، ما بهشت میخوایم که هرچی غذا میخوریم دستشویی نریم، حفر منو در نریز بذارید همه چیو شفاف بگم، هرچی لذت میبریم خسته نشیم، ما مال اینجا نیستیم، لذتش همه محدود. آقا چقدر روایات هست، من میگم علمایی به ذهنشون میاد، چقدر روایات هست مختصات لذتهای دنیا رو، میفرماید لذتهای دنیا یا معکولاتن یا نمیدونم منکوهاتن یا نمیدونم مرکوبن یا لباسن، لذت های دنیا رو اهل بیت اینقدر گاهی فنی باش برخورد میکنن، با دنیا خلاصه میکنن تو 4 کلمه، لذت های دنیا یا تو خوردنیان که بهتریشون عسل مثلا، یا نمیدونم مربوط امور مربوط به ازدواجن که مربوط میشه به توضیحی که من الان نمیتونم صریح بگم، همیشه همین میارن حقیرش میکنن با یه تعابیر کاملا واقع بینانه، نه اینکه خرابش کنن، اینه دیگه واقعیتش اینه. یا لباسن که بهترینش آب دهنه نمیدونم یک حشره دیگه از حریر و فلانه و اینا، یا سوار بر اسب و مرکب میشی، الان مردم یا عشق ماشینن یا همین چیزاست دیگه، بذارید زیاد توضیح ندین. جمع‌بندی میکنه دنیا رو برات انقدر کوچیک میکنه، میگه من کجای اینو عاشق بشم. آقا دنیا همین رنگه. پیرمردها و بزرگترهای جلسه، اون مادرها، مادر بزرگا، چه زمانی بود؟ اون زمانی که پدر مادرهای بزرگ با نوه‌ها و نتیجه‌ها زندگی میکردن، میدونید چه نتیجه‌ای داشت؟ ما خودمون با مادر بزرگ زندگی کردیم میدونیم. من خیلی از تعقیبات‌های نماز از مادر بزرگم یاد گرفتم، حسبی من هو و حسبی، حسبی من لم یزل، میگم این هی حس 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 میگه، این چی داری میگه ماما؟ مادر بزرگ بود نشسته بود، همه به کار خودشون میرسیدن، بابامون آخوند بود ولی مادر بزرگ بیکار بود، نشسته باز نشسته است، میگه بیا بهت یاد بدم. بعد درس میدن ها مادر بزرگا و پدر بزرگا، واسه چه مقوله ای الان زندگی ها یه جوراییه که پدر مادرها با بچه ها زندگی نمی کنن، بعد نوه ها میرن پای تلویزیون و تو خیابون تعلیمات میبینن، این خونه های دوری قدیمی از بین رفته، بزرگترها خدا شاهد دینم نداشته باشن دنیا رو که میتونن آموزش بدن. میری دعوات میشه، میاد میگه دخترم پسرم دنیا همینه، تا آخر عمرت هم این دعوا ادامه داره. امام نگو من ناراحتم، میگه نه ناراحت باشی یا نباشی همینه. یه دفعی تو رو میجنه سجاد آروم میگیری، میری پیش بزرگترها ذوق زده، مامان بزرگ، بابا بزرگ، یه ترتیبی دادیم اینقدر منظم یه کاری رو، یه طرحی رو میخوایم انجام بدیم، خیلی پروژه عظیمیه، میخوایم یک کار بزرگ. مادر بزرگ همچین باد تو میخوابونه، میگه که خب بگو انشالله، حالا اگه خدا خواست، حالا حرف پیش نزن، حالا بابا مامان بگو تو هم به همراهی کن. میگه آقا ما زیاد دیدیم از این طرحایی که ریخته شده و به عمل نرسیده، انقدر دیدیم. همون سخن امیرالمؤمنین عرفت الله به فسخ العزائم، لا اله الا الله. از امیرالمؤمنین پرسیدن چی شد شما معرفتتون رفت به خدا بالا؟ من این روایت رو شب دیگری هم عرض کردم، خیلی سوال خوبیه. یا علی شما چی شد اینقدر با معرفت شدی؟ آقا این سوال خیلی قشنگه، میمیرم برای این سوال. فرمود من خدا رو اینجوری شناختم، عرفت الله به فسخ العزائم. خدا برای اینکه قدرتش رو نشون بده به انسان، بگه من هستم و تو ببینیش، عزم میکنی، برنامه‌ریزی میکنی، یه کاری رو انجام بده، میاد به هم میزنه. من هستم، دنیا اینه. اون 14 خصلتی که به جوان گفته میشه در آغاز نامه 31 نهج البلاغه، اولین کتاب آموزشی، اینو باید برای جوانا شرح داد. تو توی همچی دنیایی زندگی میکنی، حالا برو ببین چیکار میکنی. این جوان پخته میشه، عاقلانه برخورد میکنه با مسائل، بعد دین رو انتخاب میکنه طبیعتا. اون کسی که درباره دنیا دچار توهمه، فکر میکنه همه چیو میشه درست کرد، نمیشه. خب اون هر وسیله ای رو میخواد استفاده کنه در اراده، تحت اراده خودش قرار بده، مدام اشتباه میکنه. باید یک جوان مثل یک پیر پخته تصمیم بگیره و نظر بده. خیر شبابکم من تشبه بکهولکم، کهول خصوصیتشون اینه که دنیا دیدن. وقتی دنیا دیده باشی دستت میاد چه خبره، دیگه طغیان نمی کنیم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، در اولین آیه هایی که نازل شد بر رسول خدا می فرماید ان الانسان لیطغى. البته حالا بعضی ها میگن این جزء اون اولین آیات هست یا نه، ولی در اونجا فعلا ثبت شده انسان طغیان میکنه تا خودشو مستغنی میبینه، میفکر میکنه خبریه. نه اصلا خبری نیم، هیچی من دستتو ندادم. یکی از ماجراهای دنیا همون بحث جبر و اختیاره. حالا من یک کمیشو صحبت کنم، ببخشید. الان از اینجا بعضیاتون ممکنه با تاکسی بخواید برید خونه، تاکسی رو کی برای شما تعیین کرده؟ نه ما که تعیین نکردیم، این تصادفی سر خیابون، تصادف نداریم تو دنیا. خب من میرم انتخاب میکنم، به قیافه تاکسیران ها نگاه میکنم. چند تا تاکسیران هست که تو میخوای به قیافش نگاه کنی؟ همه تاکسی های دنیا رو که نمیذارن انتخاب بکنی، از این 4 تا میذارن انتخاب بکنی. خدا میگه اون تاکسی که من بهت میگم باید سوار شی، چون تاکسیران میخواد یه تیکه ای بهت بندازه، یه حرفی بزنه، من میخوام با اون امتحانت کنم. تاکسی بغلی رو نباید سوار شی. خدا اینجوریه، من میرم تاکسی بغلی رو سوار میشم. میری میگی من میخوام برم فلانجا، میگه اصلا نمیرم. آخرش میای همون تاکسی، بعد رادیو رو روشن میکنه. تو رادیو الان چی داره پخش میکنه؟ تصادفیه؟ تصادف نداریم تو دنیا. تو الان باید بشینی تو اینجا، این رادیو رو، این الان حرفش با تو کار داره. شنیدی؟ بعد یه نفر مسافر بغل دستی شما تصادفی میاد، میشه تصادفی؟ خب اومده اون یکی تصادفی اومده چاقو کرد تو شکم شما، نقشه خدا رو مگه کسی میتونه به هم بریزه؟ اون چاقو کشه نباید بیاد. چون خدا با شما کار داره الان، هیچ کس نباید نقش خدا رو به هم بریزه. یه کمی دقت کنید ببینید ما چقدر از زندگیمون جبریه. دیگه شلوغش نکنم دیگه، جبری مسلک از جلسه نریم بیرون. آقا ما اختیار داریم؟ بله اختیار که داریم، ولی هر اختیاری نداریم. گزینه‌هایی که مقابلت میگذارن اختیار داری کدومشو. همیشه هم گزینه در اختیارت نمیگذارن. الان دیدی این بزرگراه‌ها رو میخوای دور بزنی، هر لحظه اراده کنی که نمیتونی دور بزنی، میگه برو تا برسی به دور برگردون. نه آقا من پشیمون شدم. خب شده باشه، حالا فعلا برو. بعضی وقتا آدم توبه میکنه، بعضی وقتا آقا من میخوام برگردم، میگه حالا فعلا نمیتونی برگردی، فعلا برو. آقا من این راه غلطه، نباید، من غلط کردم این راه انتخاب کردم، میگه حالا باشه دور فعلا برو. میخواستی انتخاب نکنی. بابا این دنیا آزاده آزاد نیست دا. در آیات قرآن داره و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى. آن کسی که از مقام خدا میترسه، نه عذاب خدا، از مقام خدا، نه قهر خدا، از مقام خدا، نه غضب خدا، از مقام خدا. خب مقام خدا چیه که ما ازش بترسیم؟ میدونی خدا چه سلطه‌ای بر حیات ما داره، بر مقدرات ما داره؟ این یه جلوشه. مثال دوچرخه رو عرض بکنم. سعی کردم در این مجلس ما یه کمی توجهمون رو به دنیا جلب کنیم که چی هست، به زندگی، طبع زندگی چیه. خیلی بحث در این زمینه فراوانه. مثال دوچرخه رو قبل از این که بزنم، وقت خود این دستورالعمل داره در حدیث توحید مفضل از امام صادق علیه السلام. این حدیث مشهور شده به توحید مفضل. حضرت یه مطلبی میفرمایان عجیبه اصلا. من خودم خیلی ناراحتم، چرا با اینکه تعلیمات میدیدم توی همین حوزه، بچه بودم بالاخره میگشتم توی این فضاها، چرا من اینو بچگی یاد نگرفتم؟ چرا 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 من اینو اون زمان بهم یاد ندادن؟ خیلی ناراحتم، خیلی زندگی ما از دست دادم به خاطر این. امام میفرماید که چرا درخت میوه 4 تا 7 سال طول میکشه تا میوه به دست بده؟ چی میخواد با آدم بگه؟ چرا داروی گیاهی سخت گیر میاد؟ چرا نان سخت پخته میشه؟ میخواد چی بگه با آدم؟ ببین اینا میخواد مختصات حیات رو با آدم نشون بده. اینجا داردار مشکلاته ها. شما میدونید فراوانترین غذایی که آدم میخوره نانه. بعد خود نان پختنش نسبتاً سخت‌تر از همه غذاهای دیگه است. حالا مادرها توجه کنید، پدرهای محترم اومده خونه گشنه‌شه، میگه صبر کن نون گندم آرد کنم، حالا فعلا بشین آرد کن، بعد خمیر کن، خمیر باید بندازی ورز بیاد، درسته؟ چند ساعت طول میکشه، بعد نون بپزی جلو چشم بچه توی خونه. اگه این اتفاق بیفته دست بچه میاد، نون چقدر زحمت داره. دنیا محل خوشگذرونی که تو فکر میکنی نیست. ما بچه بودیم لااقل سر صف نونوایی وای میستادیم. الان که دیگه بچه ها تلفن رو برمیدارن زنگ میزنه سوپری نون بذار تو مشما بیار. تربیت ها داغون شده، از طبیعت که فاصله گرفتیم توهم ورمون داشته، فکر میکنیم دنیا آقا اینجوری ها نیست. وقت این آقای دین نازنین هوشمند حکیم فرزانه ما میگه خیلی به عجل نگاه کن. شهید سلیمانی میگه من هر کسی یه شغلی رو انتخاب کرد، یه راهی رو انتخاب کرد، من میخواستم راهی رو انتخاب کنم. در نامش به دخترش، اصلا شاید تو این فضاها هم شهید سلیمانی نبوده ولی با اون حکمت سرشار وجود خودش، البته خیلی اهل مطالعه بودن، می نویسه دخترم میخواستم یه راهی رو انتخاب کنم، اول دیدم چقدر زمان دارم، جانم بعد دیدم فوقش آدم ها 100 سال زندگی کنن. 100 سال زمان نامحدودی نیست. این من چقدر زمان دارم، یعنی شناخت حیات. اینکه دین خیلی به ما میگه به عجل نگاه کن، یاد مرگ کن، نمیخواد منفی بگه، میخواد واقع بین بشی، الکی دور ور نداری. هر کسی از دور یه طلبه ای رو دید، جدای از اینکه یاد خدا و پیغمبر باید بیفته و اون اصول عقاید و اینها، جدای از اینکه یاد احکام شرعی و دستورات اخلاقی باید بیفته، من اینا رو نفی نمی کنم، باید بگه اینا متخصص معرفی زندگی هستن، اینا استاد زندگی هستن، زندگی این است و چالچوله های زندگی رو صادقانه به آدم نشون میدن. حتی روانشناسی روح زن برای مرد لازمه. زنها چه اذیت هایی برای مردها دارن، بیاید در مورد اینها واقع بینانه تو احادیثمون هست، ما که جرات نمی کنیم بالا منبر هیچ وقت بگیم، تو حدیث معراج هست. باید اینو به آقایون بگید، آقایون ناراحت نشن از خانوماشون، آقا این اذیتی که از این جانب به شما میرسه، مردا چه اذیتی برای خانوما دارن، اینو باید بشناسن. ما اومدیم اینجا مرد و زن با هم زندگی کنیم دیگه، اینا جزء زندگی ماست، اینا مختصات زندگیه. چرا دعوا رو میندازی؟ چرا تحمل نمی‌کنی؟ چرا اخلاقت بد میشه؟ من چی میخوام یه بخش ماجراست، خدا چی میخواد یه بخش ماجراست، ما کجا هستیم اصلا؟ بچه ها رو چگونه باید تربیت کرد؟ باید این واقعیت ها رو بشناسن. خب مثال دوچرخه رو بزنم، جبر و اختیار یکی از مسائل بسیار حساس، آدم ها باید توش گیج بشن، ولی دیگه نه اینکه هیچی ازش نگیم، که بالاخره باید یه ذره‌ش رو بدونیم دیگه. ببینید دوستان من، شما نگاه میکنی میبینی که یه دوچرخه‌ای و دوچرخه سواری داره رد میشه تو کوچه، یه ماشین هم از اون ور میاد تق میزنه، یه دفعه به این دوچرخه میفته و پاش میشکنه و مغازه کمک میکنه، میرن بیمارستان. چند دقیقه شد؟ همش 2-3 دقیقه. بریم با خدا مصاحبه کنیم. خدایا ببخشید، معذرت میخوایم، ما اومدیم حالا پرده ها فرض میکنیم کنار رفته، ما میتونیم گفتگو کنیم، خدا به فهم ما واگذار نکرده. بگو عزیزم چی میخوای بپرسی؟ این ماشین چرا زد به این دوچرخه؟ فلمثل عرض میکنم، میخوام جبر و اختیار رو بگم. این ماشین تازه خریده بود، صدقه نداده بود، چشم خورده بود، زد حالا خرج این آقا پسر رو که بده، میفهمه که ببین کامت شیرین شد، کام دو نفر رو شیرین کن، اون چشما نزنه به اتا. راستی چرا چشم میزنن؟ دیگه هست دیگه، مثل تصادف میمونه، مثل دشمنی میمونه، مثل هر چی که میخوای حساب کنی. این جزء راستی حسادت جزء بازی های دنیاست. خب اینشون باید تصادف میکرد خرج میداد تا روش کم میشد که چرا صدقه نداد. اون آقا پسر اتفاقا بچه خوبیه، خانواده خوبی هم دارن، آقاشون مسجدیه، این دفعه برای مسجد کمکی میخواستن، این میتونست بده، گفت حالا من اینا رو میخوام خرج بچم بکنم، همش مسجد، حالا ما داریم کمک میکنیم دیگه، من بردمش لب مرز امتحانی، نباید خساست میکرد، خودم و اون میفهمیم ولی خساست کرد، حالا بره خرج بچهش بکنه، خرج بیمارستان بچهت بکنی، من مسجد کم گذاشتم. خب خدا ما هم فرض بفرمایید خبرنگار زبل، خدا خب این بابای باید تنبیه میشد، این بچه چه گناهی کرده الان پا شکسته؟ ها بچه یه پررویگری کرد نسبت به مامانش، بعد موقعی که داشت حرف میزد پاشم یه اینجوری کرد، محکم زد به دیوار، مامانه دلش یه کمی این کوبیدن پا به دیوار یه کمی دلش قلدر شده، ماشاءالله گنده شده برای خودش، دل مامانش رو تکون داد، اینجوری چرا برخورد میکنی؟ حالا یه مدتی اعصاب بکشه، هی پاهاش لنگ بزنه و اینا، میفهمه دستش میاد. خب آخدا مامان این چی؟ مامانش اون چه گناهی کرده؟ الان میگه ای بچه‌ام، ای وای، ای داد، اینا اونم الان اذیت میشه. این چی کار داشتی باهاش؟ ها مامان ایشون، مامان ایشون دیروز نشسته بود با مامان همسایه، داشت بچه همسایه رو میدید، بعد سرزنش کرد، خوب نگاه کن بچه بزرگ کردی، راه رفتنشو بلد نیست. حالا یه مدتی با بچه‌ش جلو چشمش ایشون و همسایه اعصابی کشه، سرزنش نکن، من گفته بودم بهت، سرت میاد. خب آخدا، حالا سوالات جبر و اختیاری شروع میشه. اگر این بابای صبح پشیمون شده بود، زنگ میزد مسجد فلانی اون پولو گفتی من میدم، خدا میگه صبر کن، هنوز به اونجا نرسیده. این تصادف چرا جلوی مغازه اتفاق میفته؟ اونم نه نقشه داشتم، نگفتی اینا رو هنوز. ها بگو خدا. میفرماد این آقای مسجدی مغازهه کمک کرد اینو فرستاد بیمارستان، یه کار خوبی کرده بود. من دو سه تا کار خوب پرثواب گفتم دم دستش بگذارم انجام بده، این رزومش بره بالا، امتیاز مثبتاش افزایش پیدا کنه. ها خدا، خواسته تا به همه جا. بله، تازه رفته بیمارستان، کدوم دکتر دیدتش؟ با اون کار داشتم، پرستار کی بود؟ با اون کار داشتم. آقا شما همه دنیا رو سر این تصادف مثل این که درگیر کردید. بله، تازه اون همسایه که داشت نگاه میکرد، تازه این اون همسایه که داشت نگاه میکرد تلفنی از اون بالا، تو اصلا اونو ندیدی. تا این تصادف رو دید از یه تصمیم مسخره صرف نظر کرد، گفت نه نه پسرم نمیخواد نمیخواد. همه رو من اینجا درگیر کردم، شما فکر کردین؟ خدایا واقعا کار سختیه ها، با یه حادثه. این حادثه برای هیچ کس نباید شکل تصادف داشته باشه، حکمت داشته باشه. خدایی هم شغل واقعا بزرگ و پیچیده یا. حالا اگه بابای این برگشته بود و مسجد خرجش رو داده بود، صبح کارت کشیده بود، میگه خب کاری نداره، من این پسره رو هوشیار میکردم، درسته؟ که مثلا چجوری دوچرخش رو تو تصادف یه دفعه سالم مثلا در بده، یا خودشو صحنه حادثه رو یه کاری میکردم خرج برای بابای نیفته، ولی بقیه رو امتحان میکردم. حالا این پسر صبح توبه کرده بود، دیدی حادثه پیش میاد، یه دفعه هوشیار میشی، کنترل میکنی، احادث جون سالم به در میبری. اگه پسر صبح توبه کرده بود، من دیگه نمیخواستم پاشو بشکنم، پای مامانشو بوسیده بود اومده بود بیرون، حادثه رو یه جور دیگه شکل میدادم. کاری نداره، برای من نمونه هاشو که زیاد دیدی. خب آقا اگه حادثه شکل نمی گرفت، مامانه که سرزنش کرده بود چی؟ اون که باید یه تکونی میخورد، بچه همسایه رو مسخره کرده بود. یه آدم بیکار تو کوچه پیدا میکنم، برم به مادره بگن که مامان بچه زیر پاش زیر ماشین له شد. بعد این بچه هم که خبر نداره، تا شب این مادره انقدر میسوزه و میسازه، بچه هم پاش شکست، اونم درستش میکردم. آقا اگر این آقای صدقه میداد چی؟ حالا تازه جوابای خدا چند حالت داره. ممکنه بفرماد خب دیگه دیر شده برای صدقه، این دفعه رو بخوره دفعه بعد. ممکنه بفرماد نه، اینشون یه آدمیه که اگه صدقه میداد من همون زمان بلا رو برطرف میکردم، زودتر پاشو میذاشت رو ترمز، بچه خودش میخورد به دیوار و میافتاد تو جوب و همه اون اتفاقا میافتاد. مگه خدا نمیتونه؟ مگه خدا بلد نیست؟ خدایا هم هوای ما رو داری، هم دست از آزمایشات برنمی‌داری، هم آزمایش‌های متنوع برای افراد مختلف در نظر گرفتیم. میگه بله من اینجوریم، من مدام دارم با شما کار میکنم. و اما من خاف مقام ربه. تو دعای کمیل، خدایا من از قدرت تو که نمیتونم فرار کنم، این تسلطی که به من. شما چرا انقدر زیاد میرید دعا میخونید؟ خیلی مؤمنید؟ نه آقا، بد جایی گیر کردیم، اصلا همه چیمون دست خودشه. شما چرا انقدر میرید دعا و توسل؟ مگه شما خیلی عاشق خدا هستید؟ نه آقا، بد جایی گیر کردیم. اما عرضی که نرسیدیم در این دنیا، یکی از ویژگی‌ها این است که خدا یک مادر مهربان به ما داده است به نام فاطمه زهرا. گره‌های بسته و گره‌های کوری رو باز می‌کنه. اینم جزء قواعد دنیاست. شما بی پناه نیستید. یه امام مهربانی بالای سر شما گذاشته، جبران کننده، تأمین کننده. همه اون قواعد سر جاش هست، یه پیغمبر مهربان و پرمهری هم گذاشته. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یه پیغمبر فرستادم، انقدر قدرتم بهش دادم، دلش نمیاد شما سختی ببینید. هر چی برای شما گران باشه برای او قابل تحمل نیست. بالمؤمنین رؤوف رحیم، حریص شما مردم عموما که هست به جای خود، اما به مؤمنین رؤوف رحیمه. بعد آیه بعد که میشه آیه آخر سوره توبه، صدا زد پیغمبر من تو اینقدر مهربانی، اگه این مردم به تو پشت کردن چی؟ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بگو خدا برای من بس. میدونید این آیه قرآن رو امیرالمؤمنین کی خوند؟ فاطمه مرضی از مسجد برگشت، صدا زد علی مردم منو خارم کردن، هرچی کمک خواستم کسی جوابمو نداد. خیلی به هم ریخته بود حضرت زهرای اطهر، به تعبیر ما البته، ایشون که شخصیتش بالاتر از این حرفاست، غصه ما رو میخورد. صدا زد علی کاش مرده بودم این صحنه ها رو نمیدیدم. چه کردن با دین پیامبر؟ بلا فاصله امیر المؤمنین فرمودن فاطمه جان فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بسته. بلا فاصله از زهرا فرمودن حسبی الله علیه توکلت. ما یه امام مهربانی داریم، متوجهید؟ برای این اتصال ما با امام زمانمون، اتصالمون با ائمه هدا، کافیه فقط بدونین تو چه جای وحشتناکی به نام دنیا به سر میبریم، که اینقدر این دنیا بیرحمه. شبهای قبل گفتم خدا بزرگترین تهدیدهاش تو قرآن اینه، میفهمد یه کمکت نمی کنم، یعنی تو چرخ‌دنده های دنیا خود به خود نابودی، فقط من کمکت نمی کنم. کمک بگیرید از امام زمان. امام زمان دوست داره هر دقیقه بری در خانهش بگی مولای من، آقای من، من کسی رو ندارم، شما هم که بالای سر من نیست، شرایطم خرابه، برای امتحان دادن امکاناتم کمه، یبن الحسن. دوست داره آقا، یادش کنیم، به خاطر خود ما دوست داره. اصلا نمیدونم چرا اینجوری، مادرها دوست دارن بچه ها بهشون پناه میبرن، آنن بچه رو در آغوش میگیرن، یه افتخاری میکنن، یه احساس خوبی بهشون دست میده. آفرین به شما مردم، یه کمی امشب بیاید گدایی کنیم در خانه مادر ملفاته بیزن، مادر کمکمون کن. یک مادر حس خوبی داره، بچه ازش کمک میخواد، حوصله‌اش سر نمیده. مادر کمکمون کن. البته مردم شما دیر آمدید، امروز فاطمه جان به جان آفرین تسلیم کرد، ولی فاطمه چون شهید شده در راه خدا، احیاء عند ربهم یرزقون، او هست کمکتون میکنه. مادر چه جمعیتی آمده بودن در خانه تو آتش بزنن، ببین چه جمعیتی آمدن گل آوردن برای در خانه تو، گدایی میکنن در خانه تو. یه اتوبوس از شما مردها اگه مدینه بودید هیچ اتفاق نمی‌افتاد. یه گروهی از شما، بابا دو تا خانواده از شما تو کوچه بنی هاشم سر راه دشمنان رو می گرفتید، تمام بود. لا اله الا الله. یه مطلبی خیلی وقته میخوام بگم، دلم نمیاد، میخوام تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بگم، از حرفهای مجالس خصوصیه میخوام بگم، ما اینجوری نباید عمومی گفت، ولی دیگه بگذارید عرض کنم. تعزیه دیدید برای کربلا اجرا میکنن؟ تعزیه مراسمیه، مراجع معمولا تایید میکردن، خیلی جانسوز هم هست. به خدا نمیشه تعزیه های فاطمه زهرا رو اجرا کرد. جا چجور مردها میتونن این تعزیه رو ببینن؟ یه خانومی فریاد بزنه کمک بخواد. چجور میتونن تحمل کنن؟ باز نکنم، چجور میشه این تعزیه رو اجرا کرد؟ یه مادر شهیدی صدا بزنه فز کمکم کن. یه مادر شهید فز کمکم کن. نه این تعزیه رو نمیشه اجرا کرد، تعزیه امشب رو هم نمیشه اجرا کرد. علی کنار بدن فاطمه مونده، این بدن رو چجوری به خاک بسپره؟ بچه های کوچیکش هم به کنار، محرمی نداره کمکش کنن. ای مرد غریب، فاطمه امانت بود نزد تو یا امیرالمؤمنین. خدا بالاتر از این غم و اندوه میتونست به شخصی بده که به تو داد. ای مرد بزرگ، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.